أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در دنباله مباحثی که در زمینه اقتصاد تطبیقی تا به حال داشتیم، مطالبی رو امروز در رابطه با مبحث تولید از سومین سری از مباحثمون به بحث می‌گیریم. جهت تذکر و یادآوری مطالبی که تا به حال روش صحبت کردیم، عرض می‌کنم ما ابتدا در رابطه با زیربنای فلسفی سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام صحبت داشتیم و بعد هم نظام‌های اقتصادی این سه مکتب رو به طور کلی به بحث گرفتیم. قسمت سوم مباحثمون که از جلسه پیش شروع شد در رابطه با فعالیت‌های عمده اقتصادی در این سه مکتب و سه نظام اقتصادی این مکاتب بحث داشتیم که عمدتاً گفتیم فعالیت‌های اقتصادی تولید هست و توزیع و تصرف، و ما در قسمت اول این مبحث بودیم در جلسه گذشته و امروز قسمت دومش رو به بحث می‌گیریم انشاءالله، و اون مسئله روابط تولیدی و شکل اونهاست در نظام‌های اقتصادی سه مکتب لیبرالیسم، مارکسیسم و اسلام. ابتدا شکل روابط تولیدی در نظام اقتصادی لیبرالیسم. همونطور که به خاطر دارید، ایدئولوژی لیبرالیسم اندیویدوالیسم یا اصالت فرد بود که برای تحقق یک چنین اصالتی گفتیم که دو اصل رو به عنوان دو اصل مذهب و طریقت این ایدئولوژی مطرح کردند، لس فر لس پاسه، یعنی بگذار هر کسی هر کاری میخواد در رابطه با خودش و با غیر خودش عمل کند. به صورت خیلی کلی صحبت شد. حالا در زمینه اقتصاد این دو اصل چگونه تحقق پیدا می کند؟ همون سخنگوی مکتب که آدام اسمیت هست، شرایطی رو که در اقتصاد این دو اصل می تواند تحقق پیدا بکند ذکر می کنه و شرح می ذاره روش تحت عنوان شرایط رقابت کامل. به عبارت دیگر، اقتصاد و بازار اقتصادی که دو شرط مذهب لیبرالیسم رو میتواند تحقق ببخشد، اسمش هست بازار رقابت کامل یا اصطلاح انگلیسیش پرفکت کامپیتیشن. و برای اینکه رقابت کامل رو ما ببینیم چطور فراهم میشود، یا به عبارت دیگر چطور میشود که به طور کامل رقابت تحقق پیدا بکند، تا اون دستی که آدام اسمی تحت عنوان دست نامرئی ازش اسمی برد، دستی که به دنبال هر کارگزار اقتصادی منافع جامعه رو تأمین می کند از آستین خودش بیرون بیاد، میگه دو تا شرط داره خود اینجا. یک شرط این که عرضه و تقاضا ذره‌ای باشه. این دو اصطلاح رو به ذهن بسپوریم، عرضه و تقاضا ذره‌ای باشه و سیال باشه. حالا یعنی چی؟ عرضه ذره‌ای باشه یعنی چی؟ یعنی هر تولید کننده و عرضه کننده ای تولید و عرضش که اون محصولیه که ارائه می شود در بازار، نسبت به کل محصول در اون رابطه چیزی باشد مثل یک قطره در مقابل دریا، که اضافه کردن یک قطره به دریا یا کم کردن یک قطره از دریا اثر محسوس نداره. ما میدونیم خب اثر ریاضی داره، میشه دریای منهای یک قطره یا دریای به اضافه یک قطره، ولی اثر محسوس نداره. میگه که اگر بخواهیم که رقابت کامل فراهم بشه، بایستی تولید کننده ها و همچنین تقاضا کننده ها اینها حد و اندازه عرضه و تقاضاشون به ترتیب نسبت به کل عرضه و تقاضا در اون رابطه‌ای که مورد مطالعه ما هست مثل قطره باشه در مقابل دریا. به عبارت دیگر با یک مثال من این رو عرض بکنم. شما فرض کنید که مثلا در سطح جامعه شهر قم اگر که بیاییم بگیم که 10,000 دکان نونوایی در شهر باشد، خب یک نونوا به تنهایی میشه 1/10,000. این اگر یه روزی هم دکانشو ببنده یا خواست گرون بفروشه اثر مؤثری نداره، هیچ کسی نمیخره، میرن یه جای دیگه میخرن. ولی اگر که به جای این بشود یک مغازه، اون یک مغازه یا چند تا مغازه، اینها میتونن اثر مؤثر بگذارن و شرایط رقابت رو از بین ببرن. پس بنابراین شرط رقابت کامل یکیش ذره‌ای بودن عرضه و تقاضاست. دومین شرط سیال بودنه. سیال یعنی روان، یعنی هر تولید کننده و عرضه کننده بتونه به هر کسی که خواست بفروشه، متقابلا هر خریداری هم بتواند از هر فروشنده که خواست بخره. به عبارت دیگر سدی بین تولید کننده و خریدار فراهم نباشه که جلوی حرکت آزاد اینها رو بگیره و در این زمینه هم آگاهی کامل داشته باشد. یعنی من بدونم که غیر از این نونوایی که اینجا هست، نونوایی های دیگه هم در دسترس هست که اونها هم به من نون میفروشن. اگر این گرونداد خب از این نخرم، برم به دیگری مراجعه کنم. اگر یک چنین حالتی شد، اصطلاحا میگن شرایط رقابت کامل حکم فرماست و طبق تئوری که آدام اسمیت داشت، دست نامرئی در یک چنین جامعه‌ای بیرون میاد از آستین و هر کارگزار اقتصادی به دنبال منافع خودش این دست رو حمل میکنه که منافع جامعه رو تأمین بکنه. این رو صحبت کردیم در تئوری و بعدم یه مقدار در کل مسائلش رو در عمل و عواقبش رو دیدیم. امروز در بعد اقتصاد این قضیه رو میبینیم که این تئوری شکلش چه میشود در اقتصاد. شکل شد رقابت کامل. در عمل ما میبینیم که آیا رقابت کامل تحقق پیدا کرده یا خیر. میبینیم که ابداً حتی یک مورد نمیشه اسم برد که رقابت کامل با این شرایط ذره‌ای و سیال بودن عرضه و تقاضا تحقق پیدا کرده، بلکه به نوعی اونجایی هم که رقابتی هست رقابت ناقص هست. یعنی یا اینکه عرضه و تقاضا ذره‌ای نیستن به اون صورتی که هر کدوم به تنهایی مثل قطره باشن در مقابل دریا، یا اینکه خریدار اون آگاهی لازمه رو نداره. میرید شما از یه مغازه پارچه فروشی پارچه خاصی رو بخرید، این میگه فلان قیمت، شما نمیدونید که ممکنه اون تای بازار یا بازار دیگه هم یه پارچه فروشی باشد که همین پارچه رو داره و با قیمت ارزان‌تر. دو تا مغازه این طرف اون طرف رو هم مطالعه میکنید، میبینید نه قیمت خوبیه، میخرید. فردا روز پس فردا روز دوستتون میبینید که میاد میگه که آقا من همین فاستونی رو خریدم با نصف قیمت. این دلیل عدم آگاهی خودش یکی از موارد مانع شدن سیال بودن و جاری و ساری بودن عرضه و تقاضا است. خب بله، خب ببینید اقتصاد رفتار در بعد مادی افراد و در اجتماع اقتصاد تشکیل میده و این حرکت ها همش در این بعد، چون اجتماع مجموعی است از حرکت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و دفاعی، درست؟ پس به این اعتبار میگیریم، ولی به اون صورت مشخص که شاید مورد نظر شما باشد نه دقیقا، ولی به این اعتبار که اقتصاد هم وجهی از رفتارهای اجتماعی قابل توضیح هستش. این یه مسئله. پس بنابراین در عمل رقابت ناقص اصلا جای رقابت کامل رو میگیره و بعد هم گسترش به چه سمتیه؟ گسترش هم به سمت انحصار هست. یعنی وقتی تولید کننده ها ببینن با هم دیگر اولا رقابت بکنن ناجوره، به ضرر همه تموم میشه. بعد هم اگر ائتلاف بکنن، یعنی نه تنها رقابت نکنن بلکه بیان با همدیگر موازی رو برقرار بکنن که همه از اونها تبعیت بکنن، به نفع همه تمام میشه. لذاست که تولید کننده میره به اون سمت و ما میبینیم سمت انحصار میرن. لیبرالیسم عملا در جوامع اقتصاد لیبرالیسم، در جوامعی که این اقتصاد حاکم هست، به سمت انحصار رفته. انحصارهای مختلف که حالا من اینجا یکی یکی شکل‌های مختلف انحصار رو که الان در سطح بین المللی مطرح هست عرض میکنم خدمتون. اولین نوع انحصار به صورت کارتل هستش، اسمش هست کارتل. کارتل ائتلاف چند شرکت تولیدی در یک زمینه به خصوص، یعنی چند تا شرکت، مثلا چندی شرکت نفتی میان برای استخراج چاه نفت در جنوب ایران با همدیگر مشارکت میکنند. این میشود کارتل، میگه کارتل های نفتی. درست در یک زمینه به خصوص اگر اومدن رو ائتلاف کردن علیه دیگران که در نقطه مقابل اونها هستن، این میشود کارتل. بله، یعنی افراد شرکت کننده در کارتل استقلال حقوقی خودشون از دست میدن، کارتل شخصیت حقوقی خاص خودش رو پیدا میکنه. یعنی دیگه اونجا سهم کارتل درسته که به اسم صاحب سهم هست، ولی اسم حقوقی کارتل خودش برای خودش شخصیتی داره. من اینجا این وقت رو عرض بکنم، ما میدونیم شخصیت ها بر دو نوع هستن، شخصیت های حقیقی که به اعتبار حقیقت انسان ها مطرح می شود، من شما، اینها شخصیت های حقیقی هستن از نظر حقوق. شخصیت های حقوقی یعنی شخصیت هایی که قانون به اونها شخصیت می دهد و نه فطرت و طبیعت، اونها شرکت هایی هستن که به وجود میان. ما می دونیم شرکت ها برای خودشون اسم دارن، مشخصات دارن، شناسنامه دارن، تاریخ تولد دارن، تاریخ ادامه حیات دارن و بقیه قضایا. این یک مسئله. مسئله دیگر تراسته. اگر که شرکت هایی با همدیگر در چندین زمینه مختلف ائتلاف بکنند، این رو اصطلاحا بهش میگن تراست. یعنی چند تا شرکت مختلف، شرکت الف، شرکت ب، شرکت جیم، اینها که جدا جدا کار میکردن، حالا میان با همدیگر مشارکت میکنن در کل این فعالیت ها، در زمینه تولید تخم مرغ، تصفیه مثلا روغن ماشین، پمپ بنزین و غیره، در حالی که قبلا جدا جدا هر کدوم اینها کار میکردن. یک چنین ائتلافی رو بهش میگن اصطلاحا تراست. کارتل در یک زمینه خاص میان، مثلا تمام شرکت های نفتی که قبلا در نفت کار میکردن میان همه با همدیگر سرمایه گذاری میکنن در نفت جنوب ایران، این میشود کارتل. ولی ترانس هر کدوم از این شرکت ها، یکی مثلا در زمینه مرغ و تخم مرغ کار میکرده، یکی در زمینه تصفیه روغن کار میکرده، یکی در زمینه لاستیک کار میکرده، حالا با هم که سرمایه گذاری میکنن مجموعهشون در مجموعه اینها، این میشود ترانس. درست. حالا یک مسئله دیگر هم به اسم کنسرسیوم من اینجا نوشتم. اگر که چند شرکت با چند ملیت، چند شرکت با چند ملیت در یک زمینه خاصی فعالیت تولیدی بکنند، اینو بهش میگن کنسرتیوم اون مورد مشخص. مثلا فرض کنید که ما در ذهنمون هست کنسرتیوم نفت ایران، چندین شرکت آمریکایی، ایتالیایی، فرانسوی، بلژیکی، انگلیسی با همدیگر ائتلاف میکنن در زمینه استخراج قسمتی از نفت جنوب ایران. پس چندین شرکت با ملیت‌های متعدد در زمینه واحد، بله دیگه مسلمه. این شد کنسرسیوم. درست در همین رابطه که دقت بکنید چند شرکت در زمینه‌های مختلف اگر که با هم از ملیت‌های متعدد همکاری بکنن، این اصطلاح هم بهش میگن شرکت‌های چند ملیتی. پس چی شد؟ فرق شرکت های چند ملیتی با کنسرسیوم اصطلاحا اینه که کنسرسیوم چند شرکت با چند ملیت مختلف در امر واحدی سرمایه گذاری میکنن، شرکت های چند ملیتی چند شرکت با چند ملیت در امور مختلف و حتی در سطح بین المللی سرمایه گذاری میکنن. یک تحنه وسیع که اینها همش منطقش در درون خودش هست، که همه این ائتلاف ها به دلیل اینکه طرف مقابلشون رو به ضعف بکشونن، همونطور که ما میگیم استضعاف، چون این طرف وقتی شد استکبار اون طرف سکه خود به خود میشود استضعاف، اینها قوی میشوند. خب قوت و ضعف یک مسئله نسبی، قوت من در مقابل قوت شما مسئله نسبی است، اگه شما قوی تر شدید من ضعیف تر هستم، درست؟ پس بنابراین وقتی اینها قوی تر میشوند یعنی طرف مقابل اینها ضعیف تر میشود و این به نفع اینها خواهد شد از نظر اقتصادی. الان عمل چند که بسنجیم میبینیم در سطح بین المللی به طور عمده اقتصادهای لیبرالیستی به این سمت در جریان هستند، یعنی توسعه و گسترش اقتصاد لیبرالیسم به جای اینکه رقابت آزاد باشد و کامل، میبینی اون فقط رو کاغذ موند، به این سمت داره گسترش پیدا میکنه. بعد من معذرت میخوام که نمیتونم خیلی با هم صحبت بکنیم، مخاطر که ما یک ساعت وقت داریم و یک عالمه صحبت، میبخشید بعد از وقت در خدمت من هستم. خب این خط تولید و شکل روابط تولیدی در لیبرالیسم، حالا روابط تولید رو در مارکسیسم ببینیم به چه شکلی فکر شده و عمل شده. اگر که خاطرمون باشه مارکسیسم باز در ایدئولوژیش گفت اصالت جمع یا سوسیال ایزم، درست؟ اینو یادمون هست، سوسیالیسم یا اصالت جمع ایدئولوژیش بود و استراتژی هم که به کار برد گفت تز آنتی تز سنتز، و این دو مسئله رو از گذشته باید به خاطر داشته باشیم. حالا ببینیم که همین اصول رو در پهنه اقتصاد و روابط تولیدیش به چه شکلی پیاده می کند. شکل تئوری که گفتند و کم و بیش هم عمل شده در شوروی، تولید دولتی است یا تولید توسط دولت، به عبارت دیگر دولت به عنوان کارگزار عمده اقتصادی ابزار تولید رو در اختیار داره و افراد و آحاد ملت به عنوان مزدور دولت، اجیر و کارمند و کارگر دولت تولید انجام میدن، محصول به دست میاد و بعدم محصول رو بر اساس برنامه توزیع میکنن بین ملت. در قسمت تولید پس چی شد؟ کارگزار اقتصادی ما دولت است و تولید دولتی است. اگر افراد هم در اون رابطه کار میکنن اینها همه مزدگیر دولت خواهند بود. این رو اصطلاحاً این شکل تولید رو در شوروی بهش میگن کال خوز، که تولید 100% دولتی است، ابزار تولید مال دولت، افراد هم در استخدام دولت. این حالت تولید یه مقداری راندمان رو پایین آورد. به عبارت دیگر وقتی که قرار شد که مردم و افراد برای دولت کار بکنند و در استخدام دولت باشند و دولت هم اینها رو بر اساس ساعت کاری که در کارخونه هست یا در مزرعه هست حقوقشون بده فرزند و حقوقهای مساوی، خب لزوماً ممکن است که همه تمام تلاششون رو نکنن، چون انسان ممکن است به یکی از این دو دلیل یا هر دو دلیل کار بکنه، یا انگیزه های مادی یا انگیزه های معنوی یا هر دو تاش، یعنی یا یک نفر به خاطر که پول بیشتر بگیره کار بیشتر و بهتر بکنه، یا یک نفر نه به خاطر خدا این کار رو بکنه، یا یک نفر به هر دو خاطر، هم پول بیشتر هم خدا. حالا اگر که هیچ کدومش نبود چی؟ اون انسان نباید انسان منطقی باشه، انسانی که نه انگیزه مادی داره نه انگیزه معنوی داره این کار بیشتر بکنه. حیوان هم این کار رو نمی کنه، چون میدونه که حیوان هم بازتاپاش بر اساس بازتاپای به اصلاح شرطیه، معاشیه. اگه به بلبل به اون قناری زرد تخم مرغ دادی میخونه، اگه فقط ارزن دادی گهگاه یه سرفه‌ای میکنه، درست؟ این مسئله باعث شد که یک تغییری در این نظام داده بشود، به این که بگن آقا ابزار تولید دولتی، منتها ما اینها رو میذاریم در اختیار کارگرها، کارگرها و کارمندها، اونهایی که در کشاورزی هستن، اونهایی که در صنعت هستن کار بکنن برای دولت، منتها ما محصول اینها رو دریافت میکنیم، بر اساس محصول به اینها پول میدیم. پس ابزار رو دولت میذاره در اختیار افراد، افراد کار میکنن منتها نتیجه محصولشون رو باید بدن به دولت. چیزی شبیه کشت تنباکو در ایران. شما میدید کشت تنباکو در ایران البته زمینش مال خود بخش خصوصی هستش، ولی اون کسانی که تنباکو میکارن بر اساس هر چی خواستن تلاش بکنن بکنن، منتها محصولشون رو باید بیارن بفروشن به دولت. این حالت رو اصطلاحا بهش میگن ساخت خود. ساخت خود پس چی شد؟ ابزار تولید متعلق به دولت، افراد به صورت خصوصی کار میکنن با ابزار دولتی، نتیجه تولید رو میفروشن به دولت. این رو به خاطر اینکه یک کمی انگیزه کار کردن بیشتر بشه، فرمول دوم در عمل پیاده میشه. این هم تا یه حدی میتونه پیش بره، چون باز هم کنترل دولت ماشین رو میده، زمین رو مثلا میده و بهت میگه برو فلان چیز رو بکار و بیار من به این قیمت از تو میخرم. خب درسته که بهتر از اون حالت سابق هست، ولی باز هم محدودیت های متعددی داره و در یه حدی باز متوقف میکنه رشد رو صاف خود. این است که میبینیم یواش یواش شروع میکنن به شناختن مالکیت خصوصی. این مسئله بسیار جالبه. همون طرفداران مالکیت عمومی ابزار تولید به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار ناچار شدن در عمل مالکیت خصوصی رو به نحوی قبول کنن. الان شما میبینید در شوروی برای افراد مالکیت خصوصی رو تا حدود قائل میشن، منتها خارج از مقررات مارکسیسم. افرادی که بازنشسته هستن برای اینها بخوان کار بدن یک مزارع در اختیارشون میذارن که اینا کشت و زرع بکنن در اون مزارع که به تولید کلی و ملی کمک بکنن، محصول رو دولت از اینها میخرد. یا میگن کشاورزهایی که در اون مزارع دولتی کار میکنن اگر خوب کار کردن به عنوان جایزه قسمتی از مزارع نزدیک خونهشون رو به عنوان ملک خصوصی اونها در اختیارشون میذارن که در اونجاها اضافه بر اون چیزی که در بخش دولتی کار می‌کردن بیان کار بکنن و اونها محصولش دیگه میشه مال خودشون و در بازار خصوصی میتونن اونو به فروش برسونن. پس چی میشه؟ یک مقایسه ما در اینجا بکنیم. لیبرالیسم از رقابت کامل و آزادی کامل شروع میکنه، به انحصار کامل ختم میشه. این یکی. مارکسیسم از دولتی بودن 100% شروع میکنه، داره به سمت خصوصی شدن، حالا یواش یواش اگه روند رو هم بگیری 100% میرسه، چون عملا میخوابه. ما الان اگر خاطر نوشه پریشب درست روزنامه نوشته بود که شوروی ناچار شده 140 میلیون دلار از فرانسه قرض بگیره. همین پریشب که دومی که اولین کشور بزرگ دنیا بر قدرت آنچنانی، حالا یه کشور ضعیفون حالی مثل فرانسه ناچار وام بگیره و در بقیه قسمت هم به همین طریق. خب اینا هم که همه معیاراشون اقتصاد بود، اقتصاد هم که زیربنا، اینا در بعد اقتصاد کم آوردن، در بعد دیگه هم که توجه نشه. این مسئله، این گریز رو بگیریم و بیاییم به قسمت اسلام. اونجا صحبت کنم در رابطه با اسلام. ما گفتیم ایدئولوژی و اصالت با الله بود، ایدئولوژی بود مونوتئیسم یا اصالت الله، و لذاست که ما در اونجا فرد و جماعت رو به اعتبار اللهی که اصلا مورد مطالعه قرار میدیم به عنوان خلیفه الله در روی زمین و مرکز عالم شهادت. خب و گفتیم در اون رابطه تولیدی هم سه ملغمه وجود دارد. در رابطه تولیدی اسلام اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته باز گفتیم سه ملغمه وجود دارد. بعضی از قسمت ها اصلا مختص الله و رسول است، انفال. درست؟ اولین آیه از سوره انفال، یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول. این یک ترکیب دیگر یا یه جزء دیگر از ترکیب تولیدی ما هم بود، کارها و خدماتی که جامعه میکرد. گفتیم جامعه موهبت‌هایی دارد، نظاماتی داره و خدماتی داره که اصطلاحاً بهش میگن غنیمت‌های اجتماعی. گفتیم که اگر کشاورزی نه کشاورزی میکند تحت لوای امنیت حاکم بر جامعه اسلامی است که میتونه این طور کشاورزی بکند. و اگر نگر اون اهمیت نداشته باشه اصلا شروع نمی‌کنه به کشاورزیش. پس جامعه هم موثر بود. یک قسمت سوم هم گفتیم خب این عامل، این انسانی هم که در مزرعه یا در کارخونه هست، او هم در رابطه تولیدی کار میکنه. این سه تا ترکیب رو اگه خاطرتون باشه از جلسه گذشته ما داشتیم. حالا بیان در رابطه با شکل تولید و رابطه تولیدی که چگونه از فرمول‌های تولیدی. خب فرمول‌های تولیدی هم در این زمینه میشود به این طریق روش صحبت کرد. یک سری تولیدها هست که مختص دولت، یعنی دولت یا حکومت اسلامی رأساً تصدی می کند این تولیدها رو. این تولیدها بر دو نوع هستند، یا خدمات هستند مثل آموزش و پرورش، تبلیغ و ارشاد و بقیه قضایا مثل وزارتخانه‌های مختلف، اینها خدمات هستند که هیچ دولتی. در بعد کالاها هم باز ما می‌بینیم که دولت در زمینه‌های اقتصادی وارد میشه، یک کالاهایی رو اصلا تولید میکنه. اولین قسمت از اصل 44 قانون اساسی، الان قانون اساسی جمهوری اسلامی، این خدمات رو نوشته. منتها من از نظر اقتصادی عرض میکنم این تولیدات. گاهی اوقات یک تولیدهایی است تو جامعه که اگر دست بخش خصوصی قرار بگیره ایجاد تکاثر میکنه، یعنی بخش خصوصی نباید انجام بده، ایجاد تکاثر میکنه و ما میدونیم که تکاثر برای افراد مسلمان منع شده، الحاکم التکاثر حتی ذات المقابر. خب اگر لازم بود این تولید انجام بشه چی؟ خب دولت باید انجام بده. بازرگانی خارجی یکی از فعالیت‌های بسیار سودزایی خواهد بود که اگر دست بخش خصوصی بیفته ایجاد تکاثر میکنه برای بخش خصوصی و به طرز ایجاد استضعاف میکنه برای جامعه. یعنی اگر این عمل که میتواند سود سرشاری داشته باشد بدین دست چند تا بازاری، خب اینا پوست جامعه رو میکنن کمان که کندن تا به حال. پس بنابراین این باید دولتی بشود به عنوان ثانویه. خب و میبینیم جزء قانون اساسی بازرگانی خارجی دولتی میشه، چون اگه بخوایی که حساب بکنی که بذاریم دست بخش خصوصی، به تعداد عامل بخش خصوصی باید دو برابر برایش پاسدار بذاری، یکی در ایران یکی در خارج، که این طرف نچافه. خب نمیشه که دولت دو برابر بازرگان باید پاسدار بذاره که این بر اساس موازین اسلامی کار بکنه. خب این چطور نمیشه که؟ پس بنابراین چه میشود؟ ایجاب میکنه اضطراب که خود دولت این کار رو بکنه. این یک مسئله. یه وقته که بعضی از سرمایه گذاری هاست که ایجاد تداول میکنه، یعنی این که در دست عده خاصی دولت و مکنت باید فراهم بشه تا این سرمایه گذاری انجام بشه یا این تولید. مثلا ذوب‌آهن، ذوب‌آهن احتیاج به سرمایه گذاری بسیار کلانی داره. شما اگر بپذیرید که ذوب‌آهن رو بخش خصوصی انجام بدهد، یعنی عملا پذیرفته اید که دولت در دست ادعیه به خصوصی باشد. دولت به معنی مکنت و ثروت، و ما با صحیح قرآن داریم که لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، درست سرمایه 100 میلیون و 10 میلیاردی و غیره اگه در دست فقط ادعیه معدودی باشند، خب این نقض میکنه صریح قرآن رو. ولی ذوب‌آهن یک ضرورت است برای جامعه، پس دولت خودش این کار رو میکند. یک سری فعالیت هایی هستش که نه تکاثر توش هست نه تداول، ولی منفعت هم توش نیستش که بخش خصوصی بره دنبالش، مثل راه آهن، مثل کشیدن پارک، درست کردن پارک مثلا شهر و غیره. اینها رو هم باز به خاطر خدمات عام المنفعی که دارد و ضرورت هایی که برای جامعه هست، باز دولت این کار رو خودش میکنه. پس این سه دسته عمدتاً هست. و میگم اگر مواردی که قانون اساسی پیش بینی کرده در قسمت اول اصل 44 ملاحظه بکنید، زیر یکی از این سه دسته قابل جمع است. این شد قسمت اول فعالیت‌های تولیدی که در اقتصاد اسلامی انجام می‌شود توسط دولت. قسمت دوم توسط عموم ممکن است انجام بشود، افراد با همدیگر این کار را بکنند، که این باز بر دو نوعه. شما اگر که به بخش چهارم رساله عملیه امام مراجعه بکنید، اون رساله نوبین، میبینید که اینها رو اسم برده، مطمئن نه به این طبقه بندی ولی تفصیلش همین خواهد شد. یک مشارکت، افراد اگر با همدیگر در زمینه‌های تولیدی شرکت بکنن در کار و سرمایه هر دو تا، دو نفر میان با همدیگر مثلا یک نجاری باز میکنن، هم پول و سرمایه رو با هم میارن هم با هم دیگه میشنن کار میکنن، خب مسلما نتیجه رو هم با همدیگر باید ببرن، حالا سود یا خدای نکرده زیان با همدیگر. این میشود مشارکت. یک سری از فعالیت های اقتصادی هست که در همون قانون اساسی قسمت بند ب اون اصل 44 شناخته شده به اسم فعالیت های خارج نیستن، یا مضاربن یا مزارعه یا مساقات. حالا توضیح میدم یکی یکیش. مضاربه چیه؟ اگر که عامل کار در هر سه تا اینها عامل کار یک عده یا یک نفر هست، سرمایه پول یا اون عامل دیگر تولید متعلق به دیگری است. به ترتیب مضاربه در فعالیت‌های بازرگانی انجام میشه. این کلمات دونه دونش دقت میخواد. اولا بازرگانی فقط، یعنی کسی نمیتواند مضاربه را نه در صنعت بکنه، نه در کشاورزی، نه در باغداری و غیره. یعنی چی؟ یعنی یک نفر یا یک طرف پول میده، دیگری میره دنبال فعالیت‌های بازرگانی و خرید و فروش، نتیجه سودش بر اساس درصد یا به طور نسبت از محصول یک دوم یک سوم غیره توضیح می شود بین عامل کار و عامل پول یا سرمایه اصطلاحاً. این می شود مضاربه. احکامش هم مفصل گفته شده در رساله ها که توضیح بیشتر از من نمی دن. پس شد مضاربه، مشارکت کار و سرمایه به صورت پول در امور بازرگانی تحت ضوابطی که حاکم شهر یا حکومت اسلامی می‌گذارد. نوع دیگر از تعاونی‌های تولید مزارع است. اگر زمین کشت و زرعی رو یک نفر بگذاره و کار روی زمین رو برای کشت و زرع دیگری انجام بدهد، این مشارکت رو اصطلاحاً، این تعاون رو اصطلاحاً بهش میگن مزارعه. پس مزارعه به این طریق است. باز اون هم نسبتی است از محصول، یعنی این نیستش که یک نفر حقوق معینی رو تعیین بکنه، اگر معین کرد باطل مزارعه. بعد بگیم من یک سوم مثلا از محصول مال کشاورز، دو سومش مال صاحب زمین و صاحب برد. اگر بگه که مثلا کشاورز 100 تومان در روز، دیگه مزارعه نیست، چیز دیگه است، یا باطل میشه یا چیز دیگری میشود. پس مزارعه هم به این طریق. و یک شرط دیگر هم در هر ستا اینها هست که میدونید توزیع سودش به نسبت هست ولی زیانش نیست. زیان فقط متوجه عامل سرمایه است. این مسئله از نقطه نظر تحلیل اقتصادی بسیار دقیق و ظریفه که انشاءالله در بخش توزیع خواهیم گفت. بعضی هایی که اسلام رو در این رابطه میکوبند و میگن اسلام سرمایه‌داری به اصطلاح رو شناخته و مضارعه و مضاربه رو مثال میزنن، وارد به احکام مضارعه و مضاربه و مساقات نیستن. همینطوری فکر میکنن که یه نفر میاد یه پولی رو میده به یکی دیگه و اون کار میکنه و یه چیزی رو سر ماه میاره میده به صاحب پول، یه خب آن که لباس، این که نمیدونم سرمایه‌داریه. نه، مسئله این طرف است که انواع اقسام فعالیت‌های تولیدی ذهنی رو دارد، هم خطر زیان رو باید تقبل بکنه، هم مزد اون رو در صورت نبردن سود باید تأمین بکنه و هم تمام مدت باید تلاش بکنه در جهت اطلاع تولید. اون هم اصلا این عمل در رابطه با تولید امکان پذیر است. بر مصرف ما نمیتونیم مضاربه بکنیم یا مضارعه، یعنی یکی پول بده یکی تلویزیون بخره تماشا کنه بعد دیگری تعریف کنه، ما همچین چیزی رو نداریم. یعنی همه ملاحظات اقتصادی اجتماعی و اخلاقی قضیه توی این داستان و فرمول هست و بسیار پیشرفته هست این فرمول های فقهی. انشاءالله در بحث توضیح روی نکات دقیق اینها ما صحبت میکنیم و چطور کسانی که ایراد گرفتن یا ایراد میگیرن وارد نبودن به این مسئله، بعضی هاشون موقف بودن بعضی دیگر. مسئله دیگر هم مساقاته. مساقات اگر که مشارکت کار و سایر عوامل در رابطه با باغداری انجام بشود بهش میگن مساقات. اون هم باغ میوه باید باشد. اگر کسی باغ میوه دارد که میوه میدهد، و دیگری قرار بگذاره که این رو آبیاری بکنه، درست سقایی بکند براش و میوهی که به دست میاد به نسبت ببرد عامل کار و عامل باغ. این هم میشود مساوات. شرایط هم اینن، همون شرایط معاملاتی است که به طور کلی در رابطه با اسلام و اقتصاد اسلامی وجود دارد که طرفین باید عاقل و رشید باشند، صاحب اختیار باشند، ممنوع تصرف نباشند و بقیه قضایا که احکام ریز اینها در همون رساله های عملیه هست، جلد دوم رساله نوین تحریر امام خمینی در اون زمینه مفصل بخش چهارم. خب این هم مسئله قسمت دوم رابطه های تولیدی در اقتصاد اسلامی که گفتیم عمومی است، که در رابطه با عمومی هم بخش خصوصی و بخش دولتی هم میتونن این کار رو بکنن، یعنی دولت و ملت میتوانن در یه جایی مضاربه بکنن، حتی مضارعه بکنن و مساوات بکنن یا مشارکت بکنن. این رو هم بگیم که انشاءالله یکی از کارهایی که باید در اقتصاد این مملکت انجام بشه همینه. بعضی از کارخونه‌ها که الان دولتیه، دولت میتواند یا در رابطه با کارخونه کلات مشارکت باید بشود، میگیم مضاربه و اینها امکان پذیر نیست در مسائل صنعت، ولی در زمینهای دیگر میتواند مضارعه و مساوات انجام بدهد که نه دولت یک کارگزار بزرگ اقتصادی بشه نه بخش خصوصی استثمار بکنه. خب این همین است. حالا قسمت سوم روابط تولیدی در بخش خصوصی است. بخش خصوصی یعنی نه دولت باشد نه به این صورت که افراد با همدیگر مشارکت بکنن. این دو حالت داره، یک نفر است که یک بر خودش کار میکنه، پینه دوزی است، دکونی رو داره، چکش و سندونی، سرمایه از خودش، کار از خودش، خب مسلماً نتیجه‌ش هم سود یا خدا نکرده زیان از خودش. این یک مسئله، یکی برای خودش کار میکنه. یه حالت هست که نه، برای دیگری کار میکنه، که برای دیگری کار کردن دو نوع هست، یا اون کسی که برای دیگری کار میکنه زمان کارش رو در اختیار دیگری میگذاره، اینو بهش میگن اجاره. پس اجاره فقط در مورد ملک نیست، در مورد افراد کارمند دولت کسی که اجاره داده وقتش رو به دولت، و ما بهش میگیم به اصطلاح حالات در ذهنها بعد جا افتاده عجیب عجیب، یعنی کسی که اجرت میگیرد، اون اجرت در مقابل یک ماه کار بنده، یک ماه روزی 8 ساعت از در دانشگاه باید برم، حالا کلاسی گذاشتم درس بدم، درس بدم ندادم، ولی ماهی مثلا چند هزار تومن حقوق، یک سال یک ماه اونجا وقت بنده رو اجاره کردم. یه وقتی که نه، کار مشخصی رو از فرد میخوان، به زمانش کار ندارن، میگید این کفشا رو چند میگیری واکس بزنی، اینو بهش میگن اصطلاحا جعاله. یک کار حالا میخواد 5 دقیقه واکس بزنه، میخواد یه روز طول بکشه تا واکس بزنه، آب و حوض رو چند میگیره بکشی، اینو بهش میگن جعاله. پس در رابطه با خصوصی و کار در بخش خصوصی دو نوع داریم، یا اجاره یا جعاله. اجاره آن است که زمان رو بدون قید نوع کار و کمیت کار بده در اختیار، یه وقتی که نه، فقط توجه به انجام کار، جعل کار معینی هست که می شود جعاله. این قسمت هم به عنوان روابط تولیدی در سه مکتب تقریبا تمام می شود. انشاءالله در جلسات آینده قسمت توضیح و تصرف رو خواهیم داشت. تکبیر. یا مکان رو بزن.